قال الله تبارك و تعالى في كتابه انك لعلى خلق عظيم. بقال محمد صلى الله عليه وآله رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. امشب هشتمین شب از این انجمن با برکت و پرفیض است و موضوعی که ما در این چند شب مورد بحث قرار دادیم خدمات گوناگونی بود که انبیاء الهی و ادیان و مکاتب دینی به همه جوامع بشری ارزانی داشتند و یکی از این انواع گسترده خدمات، خدمات اخلاقی در جامعه بود. مقدمه‌ای که برای بحث امشب تقدیم می‌کنم، به دنبالش سه مطلبی رو داریم که این سه مطلب بیانی برای واقعیت‌های بسیار مهم. اگر ما اخلاق رو به عنوان یکی از اجزا و ابعاد تمدن جامعه به وجود بیاریم و بپذیریم و باورمون بیاد که اگر تمدنی در دنیا به وجود آمده، یک بخش آن را اخلاق در جامعه به وجود آورده است و پیامبران به عنوان کسانی که پیشتاز این حرکت بزرگ بودند توانستند به خوبی از عهده ارائه بهترین الگوها به جامعه های بشری برگیرند. اگر زمان پیغمبر را ببینیم یک بحث داریم، زمان انبیاء قبل را ببینیم بحث‌های دیگری را. فرض رو بگذارید بر این که حضرت ابراهیم چقدر از نظر صفات اخلاقی بر روی مردم زمان خودشون اثر واقعا مطلوب گذاشتن. حضرت موسی با تمام بد اخلاقی ها و بد غلقی های بنی اسرائیل چقدر با اونها صبر کردن و ساختن. پیغمبر اسلام در میان تمام انبیاء بزرگوار الهی بی‌نظیرترین اخلاق ها را به دنیا عرضه کردن. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. شما همه چیز درتون بود. جالب اینه که میگیم تأثیرگذاری پیامبران در تحکیم زیر بنا صفات التزام و ضمانت التزام توسعه کمی به ارتقاء کیفی اخلاق قابل ارزیابیه. یعنی اگر یک کسی به ما بگه آقا پیغمبرا چه اثری در جامعه خودشون از نظر اخلاقی گذاشتن، راحت ما میتونیم بگیم آقا قرآن مجید ده ها نمونه از خدمات اخلاقی انبیا رو به مردم ارائه داد. به عنوان مثال عرض میکنم در جریان حضرت موسی و شعیب شما چند تا دونه درس میتونید پیدا کنید؟ یک، پناه دادن به انسانی که بی پناهه. دو، پاسخگویی در مقابل احسان با احسان. بله، احسان به احسان یعنی چه؟ بچه های حضرت شعیب آمدن دختراش گفتن یه مردی را دیدیم قوی و بسیار نیرومند، گوسفندان ما را آب داد و ما زود آمدیم خانه. ما در قرآن میگیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمود برید بیاریدش تا من مزد این خدمتی که به ما کرده رو بدم. دختر حضرت شعیب آمد به حضرت موسی گفت پدرم گفته بیا لیجزیک اجر ما سقیت لنا، بخواد مزد تو بده که برای ما آب به گوسفندانمون دادی. معلوم میشه اخلاق در جامعه یکیش اینه که اگه کسی خوبی بهتون کرد در جواب خوبی چکا کنید؟ خوبی جواب بدید، پاسخ خوبی خوبی. دیگه چی؟ حالا که آمد فقط به همین مسئله کفایت نشد که خب ما تشکر میکنیم از شما که آب دادید. رفع نیاز مردم چی شده که آمدی اینجا؟ شما غریبی. پناه دادن به غریب دومین صفت اخلاقی. سوم، گرسنه ای؟ الان برو غذا بخور بعد با هم صحبت میکنیم. سیرش هم کرد، لباسات هم یه مقداری کهنه شده، معلومه که رای زیاد اومدی، برو یک دوش آب یخ کرده بگیر. بله، چون آب گرم که اونجا خبری نبود، حمام نمیدونم خصوصی که نبود، برو یک دوش بگیر و بیا. یک دست لباس هم از خودشون از حضرت شعیب دادن به پوش پوشید. از نظر اخلاقی تا اینجا ببینید دونه به دونه از کارهایی که حضرت شعیب داره انجام ده چیه؟ اخلاقه. بعد از آنی که لباسا رو پوشید و گرد و خاکا برطرف شد، گفت خب یه کار دیگه هم شما کردید، من اونم باید قیمت براش قائل بشم. و اون این که دخترم گفت وقتی شما داشتید میمدید خانه ما، بهش گفتید پشت سر من راه برو، یعنی ناموسم براتون خیلی مهم بوده، غیرت داشتید، امانتدار بودید. مرد غیور به درد میخوره، منم تو خانه پسر ندارم، یه آدمی رو میخوام دست و دل پاک باشه، شما به درد این کار میخورید. دو تا پیشنهاد به حضرت موسی کرد، هر دوش اخلاقیه. پیشنهاد اول، انی ارید و ان انکحک احد نتی هاتین. چقدر خوبه که آدم یه همچین بصوره‌ای پیدا بکنه. گفت من دو تا دختر دارم، هر کدومش تو میخوای یکیش مال تو. بله حضرت موسی چی بگه؟ غذاش که خورده، لباسش هم که پوشیده، از حالت قربت هم که در اومده پناهش دادن، حالا پیشنهاد کار بهش میخوام بدند و پیشنهاد ازدواج. گفت خب در مقابلش من هیچی ندارم، مهریه چکار کنم؟ گفت یا 8 سال یا 10 سال چوپانی کن برا من، با هم قرارداد شرعی میکنی، شما 10 سال یا 8 سال چوپانی کن، منم دخترم دم بتونم، هر کدومش هم تو انتخاب کردی فرق نمیکنه. حضرت موسی دیدم دیگه خیلی خلاصه خوب شد، یک همسری خلاصه پیدا کردن که مهریش هم باید در ظرف 8 سال یا 10 سال بدن. گفتن بیا ما که آب از سرمون گذشته که 10 سال قبول میکنیم، بذار یه خودم ما خلاصه ای بیا ما یه بگذاریم همش که شما بزرگوار کردید. گفتن 10 سال قبول کردن، فرمودن بسیار عالی شد. کدومشون رو میخوای؟ انصاف نشون دادن، گفتن تو دختر بزرگتر تو خونه، دختر کوچکتر رو نمیشه روش سرمایه گذاری کرد. گفتن من بزرگتر رو میخوام، کوچکتر هم انشاءالله یه باجناقی به درد بخور گیرمون میاد، زود برش میبرن میرن شما راحت میشه. سپورا بزرگتره بود، به عقد موسی در آمد. از نظر ما این مجموعه برخورده هایی که بین موسی دختران شعیب و شعیب پیش آمد همش درسته. نمیخوام بیان وارد این قضیه بشم، همش درسته اخلاقی و اجتماعیه. ساده زیستن، آسان گرفتن مهریه، ساختن با داماد، پیشنهاد به خوبی ها، تقدیر و تشکر از خدمتی که این نفر کرده، شایسته تقدیر کردن، این همه چیه؟ اخلاقه. بیر سراغ پیغمبر اسلام ببینید چقدر در بین مردم از نظر اخلاقی قوی عمل کرده است که مردم امانتداری پیغمبر را قبل از آنی که پیغمبر به بعثتش برسه به عنوان یک مشخصه میشناسند. تکراری نمیتونی بکنی تموش کنی. خیلی مهمه. قبل از آنی که پیغمبر مبعوث به رسالت بشه،
خیلی تکرار شده.
مردم پیغمبر رو امین میدانن، مورد اطمینان. یعنی اونقدر ما قوی میدونیم از رتران که تو جامعه بیدین ها او رو به عنوان یک آدم پاک معرفی میکنن. پیغمبر مبعوث به رسالت شده. همه شما شنیدید پشت سر پیغمبر سنگ به پای حضرت میزدن، طوری که در روایت داره وقتی این سنگ ها به پای حضرت میخورد زخم میکرد، بارا خون میامد. حضرت در جواب دستشون رو بلند میکردن، میفرمودن و عرضه میداشتن به خدا اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدای مردم رو هدایت کن نمیدونن. چقدر اخلاقه، چقدر پاکی. عباب گلوی حضرت پیچیدن، اونقدر کشیدن که فکر کردن پیغمبر از دنیا رفت. بعد که میان پیغمبر پولایی که از حضرت خدیجه گرفتن بین مردم تقسیم میکنن. آیا این اخلاق نیست؟ چطور بگم؟ یک جمله فقط میتونم اینجا بگم. پیغمبر اسلام در یک جمله میفرمایند ما اوذی نبیون مثل ما اوذی تو، هیچ پیغمبری را به اندازه من اذیت نکرد. جالبتر کجاست؟ حالا اگه اخلاق رو میخواید از پیغمبر ببینید، این نکته رو بشنوید حتما. اکثر پیامبران تو قرآن داریم، در روایات هم داریم، یه مقداری که تبلیغ میکردن مردم زیر بار نمیرفتن، خسته میشد، دستشون رو بلند میکردن، خدای خسته شدیم عذاب و بترسینه رو صفرشون رو جمع کن. تنها پیغمبری که در تمام طول عمرش به هیچ وجه به مردمش نفرین نکرد پیغمبر، نفرینشون نشون، از خدا براشون عذاب نخواست، با اینکه خیلی اذیت کردن، کاری کردن که پیغمبر به تنگ آمد، به سطوح آمد، اما از خدا برای مردم تقاضای عذاب نکرد. چرا؟ اونقدر که پیغمبر را خدا می‌فرماید انا ارسلناک رحمتا للعالمین، پیغمبرم شما برای تمام مردم دنیا رحمت شدید، اینقدر معناش قدیر. خب از کجا ما بفهمیم که واقعا پیغمبرها تونستند اون مقام دسترسی پیدا کنند اینطور دنیا رو از نظر اخلاقی تحت تاثیر خودشون قرار بدن؟ از کجا فهمیدیم؟ از سه مطلب. این سه تا مطلبی که میگیم هر کدام یه بخش از خدمات پیامبر را نشون میده. یک، در مکتب انبیا اساس و زیربنای اخلاق ایمان به غیب، اعتقاد به مبدأ و معاد است. در نتیجه ارزش‌های اخلاقی از ضمانت اجرایی قوی و حرمت و قداست بالایی بهره مند. ببینید دو تا مسئله اینجا تو این مورد اول داریم، الذین یؤمنون بالغیب، بعدش چی؟ و بالآخرت هم یوقنون. یه سوال از شما میکنم، اگر بیای و یه راه من بهتون نشون میدم این رو طی بکنی، حد اکثرش هم 40 شبانه روز بیشتر طول نکش، ظرف 40 شبانه روز یه جوری بشه که شما این پرده ای که جلو چشمتونه بره کنار و به جای این که ظاهر مردم رو ببینید وجود داخلیشون رو ببینید، واقعیتشون رو ببینید، که اصطلاحا بهش میگن چی؟ مکاشفه، کشف. ما داشتیم بعضی از اولیاء خدا رو داشتیم که اینا با ریاضت‌های منطقی، چون دو نوع ریاضت داریم، ریاضت‌های غلطه که بعضی از این عرض کنم که مرتازهای هندی و اینا میبرن، ما اون رو قبول نداریم، ریاضتهای صحیح، مثل کاری که مرحوم آقای عاشق حسن علی اصفهانی و نخودکی میکنه، مثل بعضی از افرادی که واقعا در این زمینه به اوج رسیدن و این پرده از جلو چشون رو رفت کنار، آدمها رو دیگه قیافه ظاهرشون رو نمیدیدن، توشون رو میدیدن، چون بعضیا گرگن در لباس میش. خدا وکیلی اگر شما از درون همدیگه با خبر بشید و بفهمید بعضی از اسرار را به کسی نمیگید، جای درس پیدا نمیکنه، آبرو کسی رو نمیبرید، نمیگه اوج شما قیافت فلانه، آنکه را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند. پیغمبر میدونست تو مردم چیه چیه، ولو نشاءو لعریناکهم فلعرفتهم بسیماهم، اگه ما میخواستیم پرده رو بزنیم کنار میزدیم، یعنی ما این کارو کردیم، پرده رو زدیم کنار، شما هم از دل مردم با خبری. اما پیغمبر اونقدر مهربان است که از تمام کفر و نفاق و شرک و بد جنسی ابوبکر و عمر خبر دارد. یک جامعه میگه شما چی هستید؟ بله؟ یه جا داد میمیدنه که بی انصاف ها، شما درونتون با بیرونتون میگه فرق میکنه؟ میدونستن پیغمبر اینو منافقن، یقولون به السنت مالای تفی قلوبه، میدونستن اینو دائم نقشه میکشن پیغمبر از درده این ببرن. بعضی از مورخان جمع کردن 70 بار ابوبکر و عمر توطئه چیدن پیغمبر رو از سر را برگرد. 70 بار نقشه کشیدن پیغمبر رو بکشن و پیغمبر هی غصه رو. یه نمونشه که خود سنی هم نوشتن، زمانی بود که پیغمبر از جنگ موته داشتن در میگشتن، قبل از آنی که برسن به یه تنگهی بود، خدا به پیغمبر خبر داد که پیغمبرم اینا رفتن بالا تو تنگه لب پرتگاه. بعد جنسا رو ببینیم، لب پرتگاه 3 نفرشون قایم شدن، سنگ ریزه ریختن توی ظرف فلزی و کوختن طوری که این سنگا نریزه، ولی تو این سنگا تو این ظرف سر و صدا بکنه. اومدن بردن بالا که شما وقتی با اسب میاد از اینجا رد بشید، این سطلای فلزی رو بندازن زیر دست و پای اسب شما، اسب رم کنه شما رو بندازه تو دره بکشد، اینا فرار کنن. پیغمبر وایساد. برید بخونید تاریخ، تو خود کتابای اهل سنت هم نوشته. پیغمبر ایستادن فرمودن 2 نفر برید، 3 نفر هم پشت دیواره کوه صورتشون رو پوشوندن، ظرفایی هم گذاشته بغل دستشون، هم خودشون رو بیارید هم ظرفایی که دنبالشونه، اما حق ندارید چهره هاشون رو باز کنید صورتشون رو ببینید. رفتن دیدن بر نوایستادن اونجا، ای خدا بگم چکار دون کنه، بیاید گرفتن ستایشون رو کشان آوردن، ظرفا رو برداشتن آمد، حضرت رو شما کردن به این 3 نفر، گفتن میخواید خیلی ها میخواید این پارچه رو از روی صورتتون بردارم تا مردم شما رو بشناسن؟ حالا دیگه جان من رو در معرض خطر قرار میدید؟ حالا دیگه توطئه میکنید برای اینکه منو بکشید؟ چه نفسی آیده دو میشه؟ اجازه ندادن خارچه از روی صورت اینا برداشته بشه. خود سنی ها برداشتن نوشتن این 3 نفر هیچ کس جز ابوبکر و عمر و عثمان ندارد. پیغمبر نسبت به دشمنانش آگاهه، اما آبروشونو نبرد. چرا آبروشونو نبرد؟ به خاطر اینکه اولا رحمتن للعالمینه، دومی که ایمان به قیامت داره، میگه بذارین هر کاری از دستشون برمیاد کوتاهی نکنن. آخه یه جایی هست که باید بایستن جواب نمارد. پس ببینید اولین رکنی که باعث شد پیامبران بتونن از نظر اخلاقی در بین مردم جا باز بکنن و دوام بیارن، این بود که از درون مردم با خبر بودن اما آبروی مردم را نبردن، واگذار کردن به قیامت. حالا ما در روایت داریم که اگر یک کسی 40 شبانه روز به هیچ عنوان نگذاره غذای حرام از گلوش پایین بره، مثل ما که الان یه 10-15 ساله ولی دیگه یه لقمه غذا حرام خوردیم و نمیدونم چرا هنوزم چشامون درست نمیبینه، باید یه فکر اساسی بکنیم. به نظرم یه 2 شب دیگه هنوز کار داره، یه 2 شب دیگه اگه ما هم حوصله کنیم و غذای حلال رو بازم مصرف کنیم، یه هم میبینیم خلاصه پرده رو دادن کنار. بله؟ حالا فقط بالوناش رو دادن کنار، بعد یه هم پرده هم میذارن کنار. نگاه میکنی طرف رو که میبینی به از سر تا پاش نور خالیه. این بنده خدا اصلا مهتابی شده، عوض این که آدم باشه مهتابی پر از نور. خدا نیاره اون روزی را که ما از درون هم دیگه با خبر باشیم. من مکرر خوندم بشنوید شعر رو، خیلی قشنگه. چون اشتر من در قطاریم همه، چون شیر گرسنه در شکاریم همه، گر پرده ز روی کارها بردارن معلوم شود که در شکاریم همه. مال تو دنیا، دنیا رو خدا میگه ما هی پرده ها رو اضافه میکنیم، اینقدر میپوشونیم تا ببینیم از رو میری، لطف حق با تو مدارا ها کن، نگذاریم به جایی برسه که بگه چون که از حد بگذرد رسوا کنه. تقصیر ما نیست، خدا اینقدر با ما میسازه که امام سجاد میگه که من گناه میکنم، انگار تو گناه کرده، هم از این من بیام از که عذرخواهی کنم، تو داری از من پیام میکنی و عذرخواهی میکنی. بعد آدم هایی هستی خیلی، خدا رحمه بکنم. یک، دو، پیامبران فضائل و رذائل اخلاقی را محدود به عرصه روابط اجتماعی و متقابل افراد یک جامعه با یک دیگر ندانستند، بلکه افزون بر روابط اجتماعی حالات و رفتار شخصی و نیز روابط فرد با خالق و آفریدگار را عرصه و حیطه فضائل و رذائل اخلاقی شمرده. ببینید پیغمبر را علت این که موفق شدن در جامعه بتونن اخلاق رو به خوبی جا بندازن و خدمت اخلاقی به مردم بکنن، این بود که نیمدن بگن آقا فقط در محدوده خانواده هاتون، فقط در محدوده شهری که زندگی میکنی، فقط اگه با یه نفر سلام علیک پیدا کردی اخلاق را رعایت کن. نه، اومدن گفتن آقا حتی اون وقتی هم که خودت تنها هستی اخلاق را رعایت کن. خیلی ها تو جامعه که مردم میبینن، به خاطر مردم این کارا رو نکن، یه بین خودت و خدا یه رابطه برقرار کن. به خاطر خدا گناه نکن، نه به خاطر که مردم تو رو میبینن یا نمیبینن. اینجا خدا میفرموید ان ربک لبالمرصاد، خدا همه جا میبینه شما رو. علم یعلم به ان الله یرا. آدم اگر به جایی رسید که تنهای تنهاست ولی باورش اینه که خدا او را میبیند، در هیچ حالتی به خودش اجازه گناه کجا بدیم که خدا ما رو نبینه؟ یه جا پیدا کنیم که خدا ما رو نبیند، بعد هرچی میخوای گناه. روی زمینی برید که مال خدا نباشد و گناه کنید، میشه؟ هر جا برم گستره وسعت و وسیع حکومت خداست، کجا برم که گناه بکنم اما مال خدا نباشه؟ اومدن گفتن مجبور نکنیم ما رو، بخواییم یه نفر رو به بالا سر شما بذاریم دائم بپاد شما رو تو گناه نکنیم. اینقدر رشد به مردم دادن که تو درون خودتون تقوای نفسانی داشته باشید. آیه رو دقت کنید، و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الهوى. میگه از مقام خدا پرهیز کرد، یعنی عظمت خدا یه هیبتی براش به وجود آورد که دیگه من در حضور خدا گناه نمی کنم. من خوافم مقام ربه، جایگاه خدا را آدم باورش میاد که خداست و از خدا بودن خدا یه مقدار اقرار کنه، پرهیز کنه، گناه نکنه و نه نفس عن الهوا. اون وقتی که این نفس در آدم رو میکشنه به گناه، تو وجود خودش خودش رو نهی بکند و این الجنت هی المأوا. خدا به یک چنین آدمی همه چیز میده در دنیا، تو آخرت هم بهش نصیبش میکنه. پس اگر ما وسعت دادیم به پهنه جاهایی که میتونه اخلاق در زندگی مردم اثر بگذاره و باورمون آمد که فقط در روابط اجتماعی نباید دنبال اخلاق باشیم، بلکه تو وجود خودمون دنبال اخلاق بگردیم، آدمی که خودش تو وجود خودش اخلاق را حل کرد، تو جامعه خود به خود اخلاقش خوب میشه. این دوتا. سومیش هم بگیم که حرف امشبمون شهید نشه. سوم، پیامبران بر اهمیت و شناسایی محاسن اخلاقی تأکید ورزیده اما به آن بسنده ننمودن. خیلی سفارش اخلاق رو کردن ولی به همینجا تمام نشد، بلکه علاوه بر آن مکارم اخلاق را در گفتار و در عمل میان انسان‌ها ترویج کردن. گفتن یه وقت خودم اخلاق دارن، یه وقت خوش اخلاق، یه وقت بد اخلاقی ندارد، یه وقت خوش اخلاق تر از دیگران. چه کردن؟ یه مسابقه انداختن تو مردم، هر کی بهتر از دیگری عمل کرد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر آدم به اینجا رسید که من مکارم اخلاق رو باید پیدا کنم، یعنی علاوه بر اینکه اخلاق خوب رو دارم بهتر بهتراش رو میخوام، مسابقه بذاریم در این که ما از همه بهترها رو عمل کنیم. دنبالش که این امر از امتیازات مکاتب اخلاقی پیغمبرانه. یعنی اگر ما دنبال مکارم اخلاق میریم، هیچ جای دنیا کسی نبوده که بیاد بگه آقا بهتر از اینا هم هست. آدم میتونه حرف خوب بزنه، حرف خوبتری هم وجود داره. تا خوبتر میشه گفت چرا خوب بگی؟ میشه خوب برخورد کرد، تا خوبتر میشه برخورد کرد چرا خوب برخورد کنی؟ خوبتر برخورد کنی؟ جالبه. مصداقهای مکارم اخلاق همچون عفو، ایثار، غیرت، عزت نفس و مانند آن توسط پیامبران به ویژه پیغمبر بزرگوار اسلام در بین مردم رائج شد. یعنی شما وقتی میرید سراغ مکارم اخلاق کجاها گیر میارید؟ تو زندگی پیغمبرها، از همه شون بالاتر پیغمبر اسلام. و اگه آدم میخواد بفهمه مکارم اخلاق یعنی چه، بره سراغ امام سجاد. تو دعاهای صحیفه سجادیشون یه دعا دارن به نام دعای مکارم الاخلاق. آخر کتابهای مکاتی مرحوم آیت الله العظما شیخ عباس محدث قمی رضوان الله علیه آوردن، بره اونجا بخونه ببینید مکارم اخلاقی که اسلام مردم رو بهش دعوت کرده چی هست. ما اگر به جای اخلاق دنبال بهترین هاش رفتیم هنر کرده ایم، ممکنه بعضی ها بگن اونا رو گفتی یه نتیجه میخواستی بگید لاغر و بعد حرف رو تمام کنی. چشم، ما گردنمون عرض کنم که از منار ساربان لاغرتر و باریکتره، نتیجه هم میگیریم، قسم هم میخوریم باریکتر. شایسته است سخن نویسنده مشهور آمریکایی رو در برتری ارزش‌های اخلاقی پیامبران ملاحظه کنید. ببینید یه آدم نویسنده آمریکایی درباره اخلاق پیغمبر اسلام چی میشه؟ الله اکبر. اگر قرار بود مجموعه از اصول اخلاقی مطاع و متبع باشد که مردم رعایت آن را سخت با تمایلات و قرائز خیش ببینند، بیشتر ضروری بود که همگان این قوانین را صادر از یک منبع، اون هم منبع فوق طبیعه بدانند و معتقد شوند که این اصول اخلاقی از بارگاه الهی برای مردم نازل شده. یعنی اگه بناست ما بگردیم بگیم بهترین چیزایی که مردم تو زندگیشون از نظر اخلاق میتونه پیدا بشه چه چیزاییه، باید بگیم همونیه که خدا به پیغمبرش گفته رو پیغمبر یعنی مردم عمل کرده. چی رسیدیم؟ حرفمون تمام شد. پیامبران به ارزش‌های اخلاقی که به جامعه ارائه دادن بزرگترین خدمتی بود که در زمره خدمات انبیا ما میتونیم قرار بدیم. در شب‌های قبل اشاره های کردیم، انشاءالله اگر خدا توفیق داد فردا شب موضوع بحثمون پیامبران و علوم و فنون و خدمات علمی پیامبران به مسئله اجتماعات بشری بوده که اگر خدا توفیق داد انشاءالله تقدیم میکنیم. صلوات.